رو اگر صلاح میدونید این رو وارد بحثش بشیم و الا وارد دیدگاه ها در حوزه جاودانگی بشیم.
خب این یه سوال خیلی جدیه که ما آیا میتونیم پل بزنیم از میل و امر درونی به واقع خارجی؟ این بحث در جای خودش توی فلسفه های مضاف معنون مطرحه که این چگونه ممکنه. شاید خود این نیاز به چند جلسه بحث در فضای دیگه‌ای با اساتید متخصص در فن داشته باشه، ولی به طور اجمال میتوان گفت که بشر خودش یک عنصر از مجموعه عناصر این عالمه.
بله.
و جدای از عالم نیست. این عناصر در هم تنیده دارن در واقع به همدیگه کمک میکنند و این به اصطلاح باعث تحقق حقایق جدید میشند. میل در درون انسان اگر در واقع پاسخی نداشته باشه این میل ایجاد نمیشه. این رابطه دو طرفی، از طرفی آنچه در درون ماست، میل‌های باطنی، انفعالات نفسانی، و آنچه در طبیعت پاسخ به آنهاست، یه چیزی است که به طور عینی ما میتونیم مشاهده‌های زیادی از اون داشته باشیم. مثلا در انفعالات نفسانی ما تشنگی داریم، گرسنگی داریم. خب یه چیزی هست که به این میتونه پاسخ بده و اینو در واقع تکمیل کنه. یه سیگنالی است، یه علامتی هست که یه نقص درونی، یه ضعف درونی، یه نیاز درونی رو بیان میکنه. شما از جهان طبیعت پاسخ میگیرید. یا فیلمثل بریم جهان قبل از این دنیا، در رحم مادر، بچه که در ذهن مادر هست، یه سری عناصری در او هست که این عناصر به ما میگه که جهان در یه جهان دیگری این عناصر، این اعضا استفاده میشه. در رحم مادر چشم استفاده نمیشه، دست، پا استفاده نمیشه. اینا باید در یه فضای کاملا وسیع‌تری قرار بگیره، در اونجا استفاده بشه. این علامت، این سیگناله که به ما میگه که یه جهان وسیع‌تری هست که این میخواد بره در اونجا ادامه حیات پیدا کنه و اینها در اونجا استفاده میشه.
خب برای خود فرزند یه چنین فهم و درکی هست؟
اصلا بحث ما رو فهم نیست، بحث واقعیته. میل در درون ما یه واقعیت عینیست. من حتی گفتم که شاید خود افراد در نگاه نخستین، در نظر بدوی، میل به جاودانگی رو در خودشون پیدا نکنن، نیاز به تحلیل داره. یعنی شما وقتی که میل به حیات پس از مرگ رو نگاه میکنید به یه محدوده نگاه میکنن، ولی وقتی شما تحلیل میکنید میگه به انتهای محدوده رسیدن، مثلا 50 میلیون سال بودش، به انتهای 50 میلیون سال رسید، بازم میخواد داشته باشه بیشتر از اون، 50 سال دیگه، 50 میلیون سال دیگه، و همینطور هی پشت هم. ما میل به جاودانگی یعنی طلب نامحدود رو در اثر نگاه دقیق در درون انسان کشف کردیم. یعنی در ضمیر ناخودآگاه ماست، باید هی سوال کنیم، توجه کنیم، متوجه میشیم میل به نامحدود در ما هست. این میل به نامحدود در درون ما یه امر عینی خارجی است، یک شی در کل عالمه. این باید در مثل همونی که در رحم مادر بود، در رعای دیگر، در جهان دیگر پاسخ بگیره. این هم یه علامتی هست که یه عالم دیگه هست که میتونه اینه به ما چکار کنه؟
پاسخ
بده. حالا به طور اجمال اون نکته که ما البته مورد نیازمون در اصل استدلال بود این بود که در ما میل به جاودانگی هست. همین کافیه برای اینکه انسان در گرایش به سمت جهان پس از مرگ به طور جدی فعاله. ولی اینکه حالا ما میتونیم از این میل به واقعیت عینی برسیم، به نظر میرسه اینجا هم قابل جواب مثبت هست و دلیل های متعددی است که یکیش بنده خدمتتون عرض
خب
کردم.
اینجا یه نکته خیلی مبهم دیگر پیش میاد، اون اینکه میل به یک زندگی جاودانه برای انسان به همراه لذت و با سعادته، ولی ما ابدیتی که در ادیان ترسیم شده با دو مدل ترسیم میشه، جهنم و بهشت. انسانی که چنین میلی داره، حالا به سمت بهشتش میگه مبتنی بر همین نگاهیست و طلب این چنینی حاصل میشه، و از اون بر میبینیم جهنم، اونم به شکل ابدی لااقل در ادیان الهی، در قرآن کریم، در عهدین به این شکل اشاره میشه دیگه. اون وقت با این نکته که از
فعلا ما هنوز به اون بحث ادیان نرسیدیم، اما چون شما سوال کردیم من این نکته رو عرض میکنم که عالم آخرت مظهر ظهور کامل رحمانیت حضرت حقه، حتی عذاب هم
نوعی رحمت.
یمسک عذاب من الرحمن، برای اینکه ما بتونیم به اون کمال متوقع برسیم. این تعبیری است که صد متعلقین داره و لذا عقاب شاید در عالم آخرت خلود به این معنا که غیر متناهی باشه زمانش، زمان نامتناهی داشته باشه، این نباشه. بالاخره در این موضوع قابل بحثه که انشاءالله تو مراحل بعدی میشه این صحبت رو کرد که معنای خلود چیه و تعبیر قرآن چیه. به نظر میرسه که در اونجا هم همینطوره، یعنی در واقع یه مقدمی هست. شما الان در این دنیا لذت دارید، اما همراه با بسیاری از چی؟
درد و رنج،
مکافات ها و سختی ها. خب ولی اون لذت مطلوب اصلیه، در جهان دیگه هم ادامه همین جهانه. این درد و رنج ها هست تا انشاءالله به لذت خالص برسیم. اما یه سوال هم اینجا میشه اضافه کرد و اون این که چه نکته هست که انسان به سمت بی نهایت میل داره؟ جاودانگی طلبی از کجا؟ منشأش کجاست؟ از کجا ناشی میشه؟ شاید تنها پاسخی که بشه بر این موضوع داد این که انسان خودش تجلی امر نامتناهیه. انسان چون به تعبیر، حالا باز ما شرعی مطرح کنیم، تعبیر قرآنی مطرح کنیم، نفخت و فیه من روحی، از روح خدا در ما دمیده شد. عقل مایزه انسان از موجودات دیگر هست، عقل موجود ملکوتیه و رو به بی نهایت داره، هیچ نهایتی در اون متصور نیست. همه موجودات نهایتشون تصویر شده. شما گیاه، حیوان، درندگان، پلنگ، نهایتش اینه. اما انسان نهایتش مشخص نیست، لا متناهیه. این به خاطر وجود عقل در انسانه. خب به تعبیر شرعی، تعبیر روح، چون انسان تجلی خداست و در واقع بزرگترین فعل خداست که خداوند وقتی که انسانو آفرید تعبیر احسن الخالقین به خودش مطرح کرد، به همین خاطر انسان میل به سمت بی نهایت داره. به عبارت دیگر حب ذات انسان این نتیجه رو داره. این حب ذات باعث میشه که انسان ازش دو تا شاخه در بیاد، هر چی که برای انسان ضرر داره اونو دفع کنه و هر چی که نفع داره اونو جلب کنه و این جلب منافع نهایتی براش تصور نمیشه و به سمت نامتناهی پیش میره. البته این هم باز نیاز به میتونه صحبت های بیشتری بشه، ولی به هر حال اون نکته‌ای که باعث میشه که در انسان حس میل به غیر متناهی وجود داشته باشه به خاطر اینکه انسان مهمترین تجلی وجود نامتناهی است.
درسته. بحثای خیلی خوبی مطرح شد. ما کمتر از 2 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. این رو بگذاریم برای جمع‌بندی بحث یا بحث جدیدی رو میخواد شروع کنه؟
فرقی نداره، اما میتونیم این نکته رو هم باز دوباره تکرار کنیم که بحث جهان آخرت ادامه حیات ماست در یک وعای دیگر، در یک نشعه دیگر. لذا این دقیقا برگشت میکنه به بحث انسانشناسی.
هنه.
هیچ سوالی به مانند این بحث که من کیستم و آنچه مربوط به من میشه ارزش نداره که انسان وقتش رو بذاره برای پاسخ. به تعبیر منصوب به حضرت علی علیه السلام، مولا حضرت علی بن ابی طالب میفرماد که انفع المعارف معرفت النفس. ما معارف زیاد داریم، فرصت هم نداریم این معارف رو، چون ما عمرمون محدوده. اینقدر علوم تو جهان هست، بسیار زیاد. خب ما باید به چه معرفتی بیش از همه بپردازیم و چه معرفتی بیش از همه نفع داره. ما در دعاهای خودمون میخونیم که در دعاهای معصور که اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. وقت ما تلف نشه، فرصت ما محدوده. علم نافع چیه؟ مهمترین علمی که در واقع برای انسان نفع داره و ارزش داره که رون کار کنه بحث خودشناسیه. خودشناسی یه بخشش مربوط به مثلا پخش وجود و گستره وجود انسان در عوالم مختلف و جهان پس از مرگ.
خیلی ممنون. ما توی فرمایشات از تعمیر ذیل همین بحث قرار الحکم فرمایشات فراوانی از حضرت بالای 20 روایت داریم که همین مسئله معرفت و نفس رو مطرح میکنه که ضرورت خودشناسی و اینکه انسان باید به وجود خودش بپردازه که نتیجهش همین مسئله ابدیت و انتهای آدمی میشه که به شکل جاودانه زندگیش رو طلب میکنه که ادامه بده. خیلی ممنون جناب استاد قیومی از فرمایشات بسیار مفید و قابل استفاده‌ای که داشتید در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم. در ادامه بحث از مسئله زندگی پس از مرگ جناب استاد قیومی در برنامه امروز اشاره کردن که انسان معرفت اجمالی در باب زندگی ابدی داره، همین که یک چنین دغدغه و میل و طلب به مسئله ابدیت در درون انسان به عنوان یک خواسته وجود داره بیانگر مسئله جاودانگی و ادامه حیات پس از زندگی این دنیاست. در ادامه حضرت استاد اشاره کردن که از این امر و میلی که در درون انسان به عنوان یک امر درونی وجود داره چگونه میشه به واقعیت نامحدود در خارج و هستی پل زد و رسید، که اشاره کردن انسان یک مجموعه از عناصر مختلف در عالمه که این عناصر بسیار پیچیده و در هم تنیده است و قطعاً آن چیزی که انسان در درون خودش داره تا پاسخی در بیرون نطلبه این میل در انسان شکل نمیگرفت. نمونه هایی از نحوه های مختلف در حوزه انفعالات نفسانی رو استاد به عنوان مثال بیان کردن، مثل تشنگی، گرسنگی که در جهان خارج پاسخ اون رو انسان طلب میکنه، دنبال میکنه و در ادامه اشاره کردن چرا اصلا این میل جاودانه در انسان وجود داره و میل به امر نامتناهی رو به ذات وجود انسان برگردوندن، چون انسان تجلی امر نامتناهیه و همین خاطر مسئله نامتناهی و ابدیت رو دنبال میکنه. تشکر میکنم از حسن توجه شما به برنامه امروز رواق معرفت و تا برنامه آینده و ادامه بحث از زندگی پس از مرگ همه شما رو به حضرت حق تعالی می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
بعد از ظهر شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراهان محترم با شبکه رادیوی معارف، همچنان در خدمتون هستیم در بخش سوم، بخش اصرگاهی برنامه ها، و امیدوارم که برنامه مرتوجهتون قرار بگیره در آستانه شب مبعث حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هستیم. این روز رو که فردا هست 27 رجب گرامی میداریم، بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و انشاءالله که همیشه توی زندگی شاید اتفاقهای خوب باشیم. ما برنامه بعدی که میخواییم تقدیم شما عزیزان بکنیم داستان دوستان، ماجراهای سفر، عنوان داستانیه که تقدیمتون میشه. بعدش وصف خورشید رو میشنوید، فضایل پیامبر اکرم از زبان مولا علی علیه السلام، ساعت 16:45. 17:10 هم راجع به این که فلسفه زیارت آثارش و آدابش چی هست برنامه زیارت رو میتونید بشنوید هر کجا که هستید. ساعت‌های مچی خودتون رو، ساعت‌های دیواری رو، ساعت‌های خودتون رو کلاً تنظیم میتونید بکنید با ساعت پخش شبکه رادیوی معارف، ساعت دیجیتالی که مقابل بنده است الان دقیقاً ساعت 16:15 دقیقه.
داستان دوستان
چون از حال بستان ای باد نوباری چون از حال بستان ای باد نوباری که از بل بلان برامد بریام زدی قراری که از بل بلان برامد
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. تا حالا سه قسمت از داستان ماجراهای سفر رو براتون تعریف کردم. ماجراهای سفر داستان جوانی زورمنده که بدون هیچ درهم و دیناری از شهر و دیارش بیرون میره و راهی سفر میشه. توی این سفر اتفاقات زیادی براش پیش میاد. درگیری با ناخدای کشتی و ملاحان، درگیری با مردان بیابانی، جاموندن از کاروان در شب و سرانجام راه افتادن در دره راهزنان. ماجرا را تا اونجا گفتم که جوون زورمند بعد از جاموندن از کاروان در دره‌ای به راه افتاد، دره‌ای که از پیرمردی شنیده بود جایگاه راهزنانه. جوان تو این فکر بود که دید دو سوار به طرفش میتازن و حالا ادامه ماجرا در قسمت پایانی داستان ماجراهای سفر. دو سوار به تاخت به طرفش می رفتن. جوون زورمند با کنجکاوی به اونا نگاه می کرد. می خواست با نگاه بفهمه کیان و اونجا چی کار می کنن. یکی از اون دو همسن و سال اون به نظر می رسید. روی اسب سفید و بلند قامتی سوار بود و لباسی از پارچه آبی گرون قیمت تنش بود. سوار دیگه دو سال بزرگتر بود و اسب قهوه‌ای رنگی داشت و لباس سفیدی پوشیده بود. سوار آبی پوش اسبش و دو سه قدمی جوون زورمند قصه ما نگه داشت و با کنجکاوی به سر تا پاش خیره شد. جوون زورمند از اینکه لباسش کثیف بود و پاش برهنه شرمنده شد و سرشو پایین انداخت. سوار آبی پوش که خیلی باهوش به نظر می رسید بیدرنگ همه چیو فهمید. همون جور که روی اسب نشسته بود آروم گفت: تو که هستی جوان و اینجا چه میکنی؟ جوون زورمند سرشو بلند کرد و به چشمای درشت و سیاه و موهای بلند و مشکی سوار آبی پوش نگاه کرد و با صدای خسته‌ای گفت: آوارم، بازگو کردن داستان آوارگیم کمی وقت می‌خواهد. آیا حوصله شنیدن داری؟ سوار آبی پوش حس کرد اون دل پری داره و می‌خواد حرف بزنه، وگرنه به این زودی و ندیده و نشناخته علاقه‌ای به گفتن داستان آوارگیش نشون نمی‌داد. پس گفت: حدس میزنم گرسنه‌ای. جوون آواره باز به صورت سوار آبی پوش خیره شد. از سر و وضعش می شد فهمید که آدم ثروتمندیه. دید تیر و کمان هم به شونش آویزونه. بعد به دوست اون نگاه کرد. اونم تیر و کمان داشت. در حالی که حس می کرد چیزی نمونده از گرسنگی قش کنه، سرشو پایین انداخت و با شرم گفت: بله، گرسنه‌ام. خیلی وقت از چیزی نخوردم. سوار آبی پوش در حالی که از اسب پیاده می شد رو به دوستش کرد و با لبخند گفت: قسمت ما این بود که امروز صبح شکاری گیرمان نیاید و مجبور شویم صبحانه را به همین نان و پنیر قناعت کنیم، آن هم با حضور این دوست عزیز و آواره. بعد در حالی که تیر و کمان را از شونش بر می داشت ادامه داد: پیاده شو مسعود، سفره را هم پهن کن. مسعود از اسب پایین پرید، تیر و کمانش را به پشت اسب گذاشت، بعد دست تو خورجین کرد و سفره سفیدی رو در آورد. اونو به دوستش داد و گفت: تو سفره را پهن کن محمود تا من به اسبها علف بدهم. محمود سفره رو گرفت و در حالی که می نشست گفت: بنشین دوست من، خجالت نکش، ما هم دوست تو هستیم. هر دو روی زمین نشستن. محمود سفره رو رو زمین گذاشت و گرهش رو باز کرد و یه کاسه مسی از توی اون بیرون آورد. بعد سفره رو پهن کرد. چند لقمه نون تو سفره بود. جوون قصه ما به نونا نگاه کرد. بوی نون که به مشامش خورد دهنش آب افتاد. محمود کاسه رو وسط سفره گذاشت. یه طرف کاسه تیکه‌ای پنیر بود و طرف دیگش کمی کره. در این وقت مسعود که به اسبا رسیده بود جلو اومد و کنار سفره نشست. محمود باز رو به جوون کرد و گفت: شروع کن دوست عزیز. جوون گرسنه و آواره دستشو جلو برد. تکه نون برداشت و اونو تو کره زد و تو دهنش گذاشت و شروع به جویدن کرد. یه لحظه حس کرد دلش میخواد ساعتها غذا بخوره. یه دفعه از این فکر خودش شرمنده شد. زیر چشمی نگاهی به محمود و مسعود انداخت، اما اونا متوجه اون نبودن و داشتن صبحانه میخوردن. چند لحظه که گذشت یه دفعه مسعود رو به جوون کرد و گفت: تو بخت خوبی داری دوست عزیز که با شاهزاده محمود روبرو شدی. شاهزاده بسیار نیکوکار است و هر کمکی بخواهی به تو می کند. جوون قصه ما یکی خورد، لقمه نیمه جویده رو تو دهنش نگه داشت و حیرت زده به چهره محمود نگاه کرد که بی توجه به حرفای دوستش سرگرم خوردن بود. تازه یادش اومد که سال قبل وقتی که لشکر پادشاه برای تمرینای جنگی به دشتای دوروبر شهر اومده بود، اون یه بار شاهزاده محمود رو کنار سپه سالار تو بازار شهر دیده بود. محمود که حس کرد جوون بد جوریه که خورده، بیدرنگ سرشو بلند کرد و با خنده گفت: میبینی دوست عزیز، امروز سحر با مسعود برای شکار به دشت آمدیم. میخواستیم تا آفتاب طلوع نکرده و هوا گرم نشده شکاری بزنیم و برگردیم. اما حتی یک گنجشک هم گیر نیاوردیم. محمود اینو گفت و با مسعود زدن زیر خنده. جوون قصه ما هم لبخندی زد و لقمه‌شو فرو داد. مسعود چند لحظه به جوون نگاه کرد و بعد گفت: اکنون وقتش رسیده که داستان آواره شدن خودت را تعریف کنی. یقین داشته باش شاهزاده محمود زود تو را به شهر و دیارت می رساند. جوون مسافر قصه ما خوشحال شد، لقمه دیگه ای تو دهنش گذاشت و جوید و فرو داد. بعد شروع کرد به حرف زدن. مسعود و محمود با کنجکاوی به حرفای اون گوش می کردن. جوون مسافر قصه ما سوار بر اسب از دروازه گذشت و قدم تو شهر و دیارش گذاشت. هوای غروب تابستونی کمی خنک بود. جوون همینطور که رو اسب نشسته بود، باز لباس زربفت و اسب تناور و سفیدش رو نگاه کرد. خیلی دلش میخواست بدونه مردم محلش با دیدن اون در لباس زربفت و سوار بر اسب چه حالتی پیدا میکنن. سرشو برگردوند. صندوقچه چوبی پر از سکه های طلا رو که شاهزاده محمود به اون داده بود سر جاش پشت زین اسب بود. جوون قصه ما دستی به پیشونیش کشید. زخمش تازه داشت خوب می شد. باز موهای جلوی سرشو رو زخم پراکنده کرد تا کسی اونو نبینه. حالا هرچی جلوتر می رفت شهر شلوغ‌تر می شد. مردم در اون موقع غروب که هوا خنک‌تر بود داشتن تو شهر گشت و گذار می کردن. جوون برگشته از سفر سرشو راست کرد و سینه‌شو جلو داد. بعد با غرور به مردم نگاه کرد. بعضی چند لحظه با کنجکاوی آمیخته به تحسین به اون و اسبش خیره شدن. بعضی هم نیم نگاهی به اون میانداختن و میگذشتن و خیلی ها هم بی توجه به اون از کنارش رد میشدن. جوون سرعت اسبشو بیشتر کرد. کم کم داشت به محله خودشون نزدیک می شد. به مسعود دوست شاهزاده محمود فکر کرد که به دستور شاهزاده اونو تا دروازه شهر رسونده و برگشته بود. با خودش گفت: روزی محبتش را جبران می کنم. همین که به سر کوچه رسید افسار اسبو کشید و اونو نگه داشت و به کوچه تنگ و خاکی خیره شد. باز دستی به پیشونیش زد. موهاش روی زخمو پوشونده بود. یه دفعه نصرالله عطار رو دید که خمیده پشت و عصا زنان از ته کوچه نزدیک می شد. بیدرنگ اسبو هی کرد و وارد کوچه شد و جلو رفت. حالا دیگه شب شده بود، اما نور کمرنگ مهتاب بعضی جاها رو روشن می کرد. جوون همینطور گردن افراشته و مغرور اسبو تو کوچه به جلو می روند. هرچی به خونشون نزدیک می شد احساس خوشحالی بیشتری می کرد. باورش نمیشد که به شهر و دیار خودش برگشته و داره به خونشون میره. یاد بلاهایی افتاد که تو سفر به سرش اومده بود. تو فکر بود که صدای نصرالله عطار رو شنید.
توی اسماعیل، این اسب را از کجا آورده ای؟ کی از سفر برگشته ای؟
جوون برگشته از سفر اسبو نگه داشت و لبخندی رو لباش نشست.